بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد
وعلی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. خدا را اولا شاکر هستم که باز می توانم یک جلسه دیگری رو در خدمت شما باشم و همیشه خواستم که این توفیق و تایید الهی ادامه پیدا بکند که این تفسیر حالا جزئی از قرآن که هست به یه جایی برسد. روش من این بوده است که یک آیه که مطرح می شود با آیات دیگری از قرآن، بعضی از اوقات با روایات یا قسمت‌هایی از نهج البلاغه تبیین و تشریح و تفسیر بشود. این روش رو هنوز کسی مورد نقد جدی قرار نداده. اگر دوستان نظری دارند یا می‌خواهند تغییری در این روش داده بشود، می‌توانند که پیشنهاد بدهند. منتها من بر حسب عادت می‌پرسم از مخصوصاً جوانها که نقدی به روش من، بحث‌های من هست. در این هفته گذشته از یکی از چند نفر بودن پرسیدم، یکی اظهار نظر کرد، گفت که روش شما شاید در تفسیر و تبیین آیات طوری باشد که به شنونده القا می کند که باید که با تندی و خشونت حرف خودش رو به کرسی بنشاند. یه همچه برداشتی من کردم. البته گوینده بعد از اون شنیدن نقد، من رفتم تهران، به تهران زنگ زد و عذرخواهی کرد، گفت من اشتباه کردم، ظاهراً من درست نتونستم بیان بکنم، ولی در هر حال من شنونده نقد حداقل اگرم نتونم اجراش بکنم هستم. حالا اگر این رو کسی مثلا تأیید میکنه، این روش رو که این برداشتی شده از حرفای من یا از خطبه ها یا هرچه، این رو می توانید مکتوب کنید، بنویسید اینجا که من نظرات همه رو داشته باشم. حالا که یک نفر مطرح کرده، نظرات بقیه هم به اون الحاق بشه. و اما درس امشب آیه 53 از سوره مائده هست. در قرآن وقتی آدم نگاه میکنه، اونقدر در یه آیه آیات دیگر مؤید و مفسرش هست که خیلیاشو حذف میکنه. با این حال دیدید که یک آیه حداقل یک ساعت وقت میگیره، یه آیه یک ساعت، و بعض وقتا یه آیه 3 جلسه، 5 جلسه تا 10 جلسه، 12 جلسه هم روی یک آیه معطل شدیم. ولی خب چاره ای نیست، برای اینکه بخواهیم قرآن رو از این واقعا لجنزاری که در اون فرو رفته نجات بدیم، چاره جز این نیست که حوصله بکنیم و بحث ها رو یک کمی متول یا متولتر بیان بکنیم. آیه رو میخوانم و طبق معمول ترجمه میکنم تا برویم سر آیات مفسر دیگر. و یقول الذین آمنوا هؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. آیات قبل رو حتما به یاد دارید که کسانی که همراهی نمی کنند با پیامبر، کسانی هستند که میگویند ما میترسیم که یک بدی به ما برسد. آیه بالا نقشا ان تصیبنا دائره، ما میترسیم که خطری بر ما وارد بشود. اتفاقا دیشب یکی از دوستان آمده بودند، بحث خطر شد که مثلا آدم کارهای خطرناک باید بکنه یا نه. مثلا همین کاری که ما الان اینجا نشستیم یه کار خطرناکه، این باید بکنیم، باید باشه، نباید باشه. من پرسیدم که تعریف خطر چیست؟ تا کجا آدم میتواند خطر رو به اصطلاح قبول بکنه و اسمش در این راهی که ما هستیم خطره؟ مثلا کاری که امام حسین کرد تقبل خطر بود یا اصلا اون رو خطر نمیدانست؟ میگم من میرم جانم هم میدم، خطرم نیست، هیچ خطری نیست، اصلا این خطر نیست اسمش. آیا حالا الان ما میتوانیم اینطوری برخورد بکنیم با قضا یا اینطوری بریم توی دل کارها؟ یا اینکه مثلا من برم 10 روز زندان بخوابم بیام بیرون خطره، یا یکی بره 3 سال توی زندان بیاد بیرون خطره؟ خطر چیه؟ این باید تعریف بشه. اونا همین حرف رو میزنن، میگن نقشا انتوسی بنا دائره، ما میترسیم یه خطری به ما برسه. خب این خطر باید برای ما تعریف شده باشه، تا کجا که بریم خطره؟ مثلا بیان خونمون رو در راه دین مصادره بکنن ببرن، خطره؟ نباید این کار بکنیم خونمون رو ببرن؟ اینا رو برای خودمون باید تبیین بکنیم. ما قرآن رو برای این داریم مطرح میکنیم که مخصوصا در جایی که ما داریم جهاد میکنیم، مبارزه میکنیم برای اینکه دیندار بمانیم، دینمون بماند، کتابمون بماند، تا کجا اسمش خطره؟ یعنی همین که 1 ریال پول از دستمون رفت خطره، خانمون رفت خطره، رفتیم زندان خطره، جانمون رفت خطره، چی خطره؟ این باید تعریف بکنیم. قرآن اینا رو خطر نمیدونه، میگه اساس این است که هویت انسانی تو، اخلاق انسانی تو بماند و این خدشه دار نشه حتی جانت بره. یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، همشو بده. قرآن اینه. حالا در دنبال اون آیه، ادامه اون آیه است که توضیح میده که کسانی که ایمان آورده اند سوال میکنن که این کسانی که به سوگند سخت، خیلی جهد ایمانه، به سوگند سخت قسم خوردن که اینها، یعنی ما با شماییم، به مسلمان ها گفتن ما با شما، انهم لمعکم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، همه اعمالشون از بین رفت و جزء زیانکاران شدن. چرا؟ برای اینکه علی رغم اینکه سوگند خورده بودند که با مسلمان ها هستند، سر به زنگاه گفتن که نقشا انتوسی بنا دائره، ما میترسیم که خطر به ما اصابه بکنه، ما رو احاطه بکنه. و بعد هم همین توی راه میمدیم، اینا که همراه ما بودن توی ماشین توضیح میدادن برشون که ما هممون خودمون مجتهدیم، خودمون مجتهدیم، یعنی در یه جاهای خودمون تصمیم میگیریم. مثلا میگیم این کار رو باید کرد، قرآن هم میگه باید بکنیم، یه آیه بلدیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا که کار طاقت فرسا به ما نده، ما نمیتونیم این کار رو بکنیم، خدا هم گفته نکن، و خودمون بریم تو حاشیه. یه دفعه یه حدیث پیدا میکنیم که مثلا پیامبر گفته کار خطرناک نکنیم، خودمون بریم تو حاشیه، خودمون رأی داریم، خودمون فتوا داریم. این که تمامی قرآن رو با هم بگیریم و ببینیم قرآن در این قضیه کلن چه نظری داره، هنوز به اونجا نرسیدیم، هنوز خودمون عالمیم، خودمون فقیهیم، خودمون حکم میدیم، خودمون عمل میکنیم، یعنی بر اساس فتوای خودمون هم عمل میکنیم. بعد اینطوری میشه، میگه که اینا عملشون از بین میره، همینطور هم هست. شما ببینید چند دور در طول تاریخ 200 سال گذشته این مملکت در دایره آزادی، قانون، قانون اساسی وارد شده، دوباره خارج شده. این حبط عمله، برای اینکه تا یه جایی میرسونیم بعد احساس میکنم آره اینجا بعدش خطر داره، رهاش میکنه. شما ببینید چقدر ما داریم خسارت میدیم، خسارتهای جانی چقدر داریم میدیم، چقدر کشته میشن، چقدر خون در راه آزادی تو همین مملکت ریخته شده. به کشورهای دیگه نگاه بکنین، از الجزایر و مراکش و تونس، اون سر آفریقا، کشورهای اسلامی، نه اسم مسلمان ها رو بگیرین نگاه بکنین، بیان برین تا پاکستان و هند که مسلمانان، اندونزی، الجزایر، اینقدر که تو این مملکت برای قانون و آزادی خون ریخته شده، هیچ جا ریخته نشده، ولی کم در این نتیجه حاصل شد. خب باید بررسی بشه، آسیب شناسی بشه. چرا ما اینطوریم؟ چرا اینقدر باید خون داده بشه و به هیچ جا نرسیم؟ چرا اینقدر باید زندانی داده بشه و به هیچ جا، واقعا به هیچ جا نرسیم؟ این قابل بررسی است. آسیب شناسی بکنید، خودمون رو نگاه بکنید. اینم آیات. پس میگه فاصبحوا خاسرین، نتیجهش زیانه. واقعا هم نتیجه زیان بود. شما از همین، از وقتی که ما یادمون هست، از وقتی من یادمه، دکتر مصدق آمده کودتا رفت، آقای خمینی آمده انقلاب، مهندس بازرگان آمده اون دولت، دولت موقت رفت، خاتمی آمده 8 سال فلان رفت، هیچ، همش خسرا. اصلا ما فکرم نمی کنیم، بررسی هم نمی کنیم، هیچ واکنشی اصلا نسبت به قضایا نداریم، تحلیل نداریم. حالا آیات دیگه در سوره توبه، آیات 56 و 57 که اینجا سوگند بود، تو این آیه قسم میخورن، یعنی قسم خوردن. الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم، سوگند خوردن که با شما هستن. و یحلفون بالله انهم لمنکم و ما هم منکم، سوگند میخورن که با شما هستند و از شما هستند ولی از شما نیستند. یک فریب در اینجاست، یه فریب بزرگ اینجاست که ما با کسانی هم پیمان میشویم، با کسانی همراه میشویم، با کسانی وقت میگذرانیم، با کسانی نشست و برخاست میکنیم که از ما نیستند، ولی اونا خودشون سوگند خوردن که ما با شماییم. اینو قرآن آگاهی میده، میگه اینا باید بازشناسی بشن، شناخته بشن. اینها واقعا با شما هستن، هم فکر شما هستن، همراه شما هستن. این چیزی که در جامعه ما نیست. مخصوصا من خطابم به جوان هاست. حالا پیرهام همینطور هستن. ولی جوان ها با کیا نشست و برخاست میکنن؟ با کیا رفت آمد میکنن؟ عمرشون رو با کیا میگذرونن؟ با کیا تلف میکنن؟ آیا همراهن؟ هم فکرن؟ میان تا آخر راه؟ راست میگن؟ دروغ میگن؟ همینطوری با همین، همینطوری با همین. بعد نتیجه های خیلی بد میده، خیلی بد. همین هاست که میبینیم، همین جامعه هاست که میبینیم. دیروز ما یه سری زدیم به دادگاه انقلاب، بعد یه آقای از دوستان یه جای دیگه رفته بود توی اتاق یه جای قاضی دیگری که اونجا مثلا محاکمش کرده بودن، میگفت من تبرئه کردم. گفت قاضی خوبی بود، قاضی جوانی بود فلان. گفت که در ایران به اندازه جمعیت هند ما پرونده داریم توی دادگستری، یعنی نزدیک 1 میلیارد پرونده. بعضی از وکلان تأیید میکنن، بعضی وکلا تأیید میکنن این رقم رو. این چه مملکتی است؟ تمام هم یه عده با هم دوست میشن بدون اینکه شناختی داشته باشن، یه راهی میرن، بعد اون میفهمه کلا سرش رفته شکایت، اون کلا سرش رفته شکایت، اون کلا سرش رفته شکایت. من که از اول تبیین نمیشه، از اول تصمیم بگیری نمیشه، از اول مشورت و یا مشورت، حالا مشورت درسته، من بگم شما نگید غلط گفت، بلد نبود بخونه. ولکنهم قوم یفرقون، یه خصوصیت رو قرآن بیان میکنه، خیلی مهمه، خیلی این آیات قرآن که خصوصیات افراد رو در حین عمل و حین حرکت و حین جهتگیری به سمت خدا تعیین میکنه بسیار مهمه. میگه میدونید خصوصیت اینا چیه؟ ولیکن اینها مردمی هستند که ترسانند، از حرکت میترسن، از جهاد میترسن، از خدا نمیترسن، از اینکه یه چیزی رو در جامعه از دست بدن میترسن و همین ترسشون باعث ایجاد خسران میشه. آیه بعد دنبالش خیلی قشنگه، لو یجدون ملجأً او مغارات او مدخلن لولوا الیه و هم یجمعون، اگر اینها یه پناهگاهی پیدا بکنن یا یک غارهایی پیدا بکنن یا یک مدخل، یه سوراخ تنگه که موش و مار و اینا میخزن میرن توش، اینو بهش میگن مدخل، یه مدخلی پیدا بکنن که بخزن برن توش قایم بشن، لولو الی، حتما رو میارن به سوی اون و هم یجمعون و میگریزن. پس با اینا دوستی نکنید، با اینا همراهی نکنید، به اطمینانی که به شما میدهن که ما با شما ایم تکیه نکنید. بعد این یک تشکل بسیار قوی و قدرتمند و پایدار درست میکنه از شما، برای اینکه اون وقت همفکرها، کسانی که همپیمانند، همعهدند و سر عهد خودشون ایستادن، اینها با هم متشکل میشن. آیه بعد سوره 8 آیه 11، الم تر الى الذين، فقط صفاتی رو که قرآن برای آدمها ذکر میکنه ببینید، الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. ای پیامبر، ندیدی کسانی رو که نفاق میکنن حرفشون چیه؟ چطوری حرف میزنن؟ میگویند که به اون کسانی که کافرند، منافق این وسطه ها، یه طرف با اهل ایمان در تماسه، یه طرف با کسانی که کافرند، اما قرآن میگه کافران برادرانشونن، یعنی همپیمانی و دوستیشون با اونها بیشتره. به اون کسانی که کافرند و برادرانشون هستند از اهل کتاب میگویند که اگر شما بیرون کرده بشوید، یعنی اینکه مسلمان ها بر شما مسلط بشن بخوان شما بیرون بکنن، ما هم همراه شما خارج میشویم و ما از هیچ کس دیگری ابدا اطاعت نمی کنیم، به اونا میگن. و اگر با شما نبردی بکنند و درگیر نبردی بشوید، ما شما را یاری می کنیم و خدا گواهی می دهد که اینها به اونام دروغ میگن. خصوصیت نفاقا حتی به اون برادران کافرشون هم دروغ میگن، این کار رو نمی کنن. و الان خیلی جالبه که بدون این که من توضیح بیشتری بدم، شما نگاه به سطح جامعه که بکنید، این مسائل رو و این آیات قرآن رو به وضوح میبینید که چطور هست. 8 باز هم آیه 12 دنبال این آیه است، لئن اخرجو لا یخرجون معهم. قرآن حالا جواب میده که اینهایی که به برادران کافر خودشون گفتن اگر شما بیرون کرده بشوید توسط مسلمان ها، ما هم همراه شما می آییم، از شما دفاع میکنیم، با شما نبرد میکنیم، قرآن میگه که نه، اگر که اون برادران کافرشون اخراج بشوند، اینها باشون خارج نمیشن، اینا پیش مسلمان ها میمونن، میگن ما با شما هم. ولئن قوتلو لا ینصرونهم، و اگر با اونها نبرد بشه بهشون یاری نمیرسانند، ولئن نصروهم لا یولن الادبار، و اگر که برن در دایره این که بهشونم نصرتی برسانن، یه تیکه راه که رفتن پشت میکنن، ثم لا ینصرون، اون وقت اون برادران کافرشون مورد نصرت قرار نمیگیرن. من اگر واقعا امکان داشت که این آیات رو باز بکنم با مثال و بگم ببینید چطوره، ببینید جریانی که درو و ریاکار و منافق است چطور اصلا همه چیز را فرو میریزد و از بین میبره. باز سوره توبه آیات 16 و 17، ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه والله خبیر بما تعملون. آیا شما گمان میبرید که رها میشید؟ یعنی همین که گفتید آیه اول سوره عنکبوت، احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، آیا مردم گمان کردند که همین که بگوین ایمان آوردیم دیگه رها میشن و مورد آزمون قرار نمیگیرن؟ نه، راه ما همش آزمونه. اینجا هم سوال میکنه ام حسب توم، به اهل ایمان میگه ها، اینا که حالا اومدن زبانی ایمان آوردن، آیا شما گمان بردید که رها میشی؟ و اینکه خدا اصلا نمیداند، نمیشناسد آن کسانی از شما را که مجاهدت کرده اند و جز خدا و رسول او و مؤمنین هیچ کس را در نهان و پنهانی به دوستی نگرفتند. دوستشون صادقانه است. اینا مهمه ها. اینا برای ما مخصوصا که ادعای ایمان داریم خیلی مهمه که یک کسانی را که خارج از اندیشه قرآنی ما هستند یواشکی به دوستی بگیریم. یواشکی به دوستی گرفتن یعنی این که مواظب باشیم که مثلا فلانی ها نفهمند که ما با فلانی ها رابطه داریم، این میشه ولیجه. یعنی اونا که خوبن و ما را به خوبی میشناسن متوجه نشوند که ما با بدها رابطه داریم. یک مصیبتی که امروز جامعه ما رو گرفته و این خصوصیت رو بسیار بسیار توسعه داده مسئله اعتیاده. بله، یکی مثلا تو فرض کنید تو این جمع معتاد به تریاک، به سیگار، من سیگارم اعتیاد میدونم، به سیگار، به هر چیز. بعد میبینه که اینجا همه سیگار نمیکشن، میخواد قایم بکنه. اون وقت با اونایی که سیگار میکشن وقتی میره و میاد، تریاک میکشن میره و میاد، نه هروئین میکشن میره و میاد فلان، میخواد ما نفهمیم. بله، آیه میگوید که خصوصیت اونها این است که جز خدا و رسول او و مؤمنان هیچ کس را در نهان به دوستی نمیگیره. اینجاست که میگه الا ان حزب الله هم الغالبون. این تشکیلات که درست شد حتما غالبه، حتما غالبه، ولی ما اینطوری نیستیم. والله خبیر به ما تعملون، خدا که میدونه که شما چه کار دارید میکنید. حتی اگر ما ایمان نداشته باشیم که خدا هست که صورت مسئله پاک میشه، ما ایمان نداریم که خدا هست، آیا این موجب میشه که علم خدا نسبت به ما و عمل ما از بین بره؟ نه، ما ایمان نداریم. مثلا شما الان اینجا نشستید، مثالای ساده میزنم، بگید من معتقدم که الان در سطح شهر اصفهان یک اتومبیلم در حال حرکت نیست، که اتومبیلا رو متوقف نمیکنه، دارن میرن، هست کارش نمیکنه، شما اعتقادت این باشه، مسئله عوض نمیشه. ما بعضی وقتا اینطوری فکر میکنیم. آیه 17 هم ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله. اصلا قرار نیست که مشرک ها مساجد الهی را به عمران و آبادانی برسانند. و امروز اینا، یعنی امروز تقریبا مساجد نه فقط شیعه ها، همه کشورهای اسلامی تقریبا اینطوریه. مسلمان ها شرک زده شدن، اندیشه شون شرک آلود شده. خدا میگه که اینا هر چقدرم تو این مساجد جمع بشن موجب عمران و آبادانی مسجد نیست. عمران و آبادانی مسجد به این است که اندیشه توحیدی و الهی از توش بیاد بیرون، جمعیت توش باشه. اینا همه جمعیت مسلمان، میبینید همه ذلیلن، همه ضعیفن، همه زبونن، همه تو سری خورن، همه افتخارشون اینه که پولهاشون رو به غربی ها میدن، افتخارشون اینه که به اصطلاح از بازارهای غربی خرید میکنن. ببین خود ما، این پیرن شما خارجیه، چه افتخار خارجیه. بله، عمم از انگلیس برام آورده مثلا، بانک میکنه، افتخار میکنه. ما این قرآن میگه اینها موجب عمران و آبادانی مساجد نمیشه. ما ذلیلیم واقعا، شاهدین علی انفسهم بالکفر. اینا که عملشون نشانگر این است، خودشون نشون میدن که کافرن. مشرک ها، ببین مشرک مساوی کفر کرده، اول میگه مشرکین، بعد میگه شاهدین علی انفسهم بالکفر. مشرک ها خودشون اصلا نشان میدن که کافرن. اولئک حبطت اعمالهم، عمل اینها حبط میشه. خیلی کار میکنه عملشون حبط. یه حبط عمل مادی براتون بگم، حالا معنوی هیچ. متروی اصفهانی چه همه هزینه کردن، توی یارو از این ور کج رفتم تعطیل شد، همه چیز خوابی. این حبط عمل دیگه. و فناره هم خالدون، و در آتش اینها جاویدان. جاودانگی آتش رو تو همین دنیا ببینید، تو همین شهرتون ببینید، توی کوچه هاتون ببینید. فکر نکنید که نه، حالا که ما داریم زندگی رو میکنم، حالا بریم اون طرف ببینیم چه خبره، آتش جاوید چیه فلان. حتما همینه که توی این آتشکده یزد هنوز روشنه آتش جاوید. با سوره انعام آیات 109 و 110. ببینید تمام مشرکینی هستند که آمدن سوگند میخورن، قسم میخورن، یا منافقانی هستند که سوگند میخورن که ما با شماییم، همراه شماییم، ولی در عمل و اندیشه همراه مسلمان ها نیستن. این تفکیک باید صورت بگیره در عمل مسلمان ها، نه اینکه مشرک ها رو بکشید، نه اینکه مشرک ها رو زندان بکنید، نه. اما راه خودتون رو، اندیشه خودتون رو از اونها جدا بکنید. یعنی تا وقتی که میشود و حتما میشه و حتما هست که تعاون بر بر و تقوا میان مسلمان ها باشه، مسلمان ها نباید مشرکی را در این تعاون راه بدن. خراب میشه، حبط عمل میشه، از بین میره. نگید مگه یه مشرک زورش چقدره ها. توی همین قضاها نگاه بکنید، توی قضا مثلا یه ذره یه چیز فاسدی بیاد، مثلا یه کفک کنار یه قضا، مثلا کنار یه نون، همه نون رو فاسد میکنه. نگید که این کفک کوچولو نون که اونقدر گنده است پس بر نمیاد. نه خیلی پس بر میاد. پس فساد خیلی زود میتواند خیر و نیکی رو از بین ببره. حالا سوره انعام. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیه لیؤمنن بها. به سختی سوگند بسیار عمیق قسم خوردن که اگر که یک آیه، یک نشانه ای بیاد، حتما ایمان میارن. حتما. و چقدر خوبه این آیات امروز خیلی مفهوم داره. خیلی. اگر قرآن اینطوری باشه ما ایمان میاریم. اگر آیه قرآن اینطوری باشه ما قبول میکنیم. حالا این آیه که اینجا گفته آیات کونه، یعنی یه نشانه ای، یه اعجازی، یه چیزی بیاره که ما قبول بکنیم. اگر دین بتواند این کارو بکنه قبول میکنیم. اگه سرطانی رو شفا بده دین خوبیه، اگه مریض رو شفا بده دین خوبیه، اگه به ما خدا خونه بده و اون خدا یه خونه بده خیلی دین خوبیه، خدای اتومبیل میخوام فردا در خونه باشه این دین خوبیه. اصلا دین ایناست. خب اینا قسم میخورن که اگر یه آیه ای نشانه ای بیاد ما ایمان میاریم. یعنی اگر به خدا گفتیم خدای ما یه اتومبیل میخوام بهمون داد، اون وقت قبول میکنیم، میام دیندار میشه. خب قل انما الآیات عند الله و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. ای پیامبر بگو که آیات نزد خداست، نشانه و آیه نزد خداست، پیش من نیست. اگر از من آیه میخواهید، نشانه میخواهید، من نمیتوانم بیاورم. و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. و چه کسی به شما میفهماند که اگر این آیات بیاید اونها ایمان نمی آورند؟ یعنی این که شما نمیدانید که اگر هم که این آیات بیاد اونها ایمان نمیارن، ولی خدا میدونه که اینها بهانه است، اگر آیه ای نازل بشود اینها ایمان نخواهند آورد. و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره، ما دلهای اینها رو و چشمهای اینها رو طوری متحول و منقلب میکنیم که برمیگردند به جای اول، گویا که اصلا از روز اول اینها ایمان نیاورده بودند. و نظرهم فی طغیانهم یعمهون، و اینها رو رها میکنیم که این در طغیانی که کردن، یعنی این آیه خواستن و نشانه خواستن، این طغیانه، در صورتی که نشانه هست، آیات هست، آیات داره نازل میشه، اونا یه چیز دیگری میخوان غیر از اینها، اون وقت این رو خدا میگوید که این طغیانه و ما در این طغیان اونها رو سرگردان و حیران رها میکنیم. نظرهم فی طغیانهم یعمهون. پس اینا هم یه گروه از مردم هست که دائم دنبال بهانه هستن که اگر آیه اینطوری باشه، نشانه اینطوری باشه، پیامبر اینطوری باشه، ما ایمان میاریم. خدا میگوید که اینها بهانه است، اینها ایمان نمی آورن. من فکر کنم که این آیه رو در بحث تحدی هم من آوردم و روش صحبت کردم، فکر کنم، حالا دقیقا یادم نیست، چون که در تحدی همه آیاتی که کفار یا مثلا هر کس، ما اصطلاحا میگیم کفار، میان می ایستن در برابر پیامبر و یه چیزهایی رو میخوان که در ید قدرت پیامبر نیست و میگن اگر این کار رو کردی ما ایمان میاریم. خدا میگوید که اگر اون کار رو هم بشه اینا ایمان نمیارن و اون کارم نمی کنه. یعنی اعجازی رو که از پیامبر میخوان یا از پیامبران خواستن خدا تسلیم نشده که بگه خیلی خوب، حالا که اینها میخوان ایمان بیارن ما این کارم میکنیم که اینا ببینن تو میتوانی و بیان ایمان بیارن. نه، این کارو خدا اصلا نکرده و میگوید که اگر هم انجام بشود ایمان نمیآورن. خب دو آیه دیگه هست، سه آیه، اونا رو هم بخونم که گروه های هستن که سوگند میخورن ولی عمل نمی کنن. سوره نور آیه 53. ببین باز هم و اقسمو بالله جهد ایمانه. ببین چند بار اینا در قرآن تکرار شده، قسم هایی که سخته. لئن امرتهم لا یخرجن، قل لا تقسمو طاعة معروفة ان الله خبیر بما تعملون. اینطوری سوگند میخورن ای پیامبر که اگر تو به آنها فرمان بدهی حتما خارج میشن، یعنی برای نبرد، یعنی از خانه هاشون و شهرشون میان بیرون، میان دنبال تو. اینا سوگند اینطوری میخورن که حتما همراه تو میان. بعد خدا میگوید که ای پیامبر بگو که سوگند لازم نیست، ما یک طاعتی میخواهیم که شناخته شده باشه. طاعت مشخصاتی داره که اگر کسی در وادی طاعت وارد شد نشان میده که این آدم مطیعه، مطیع امر خداست، مطیع رسول خداست، عملش، اخلاقش نشون میده. پس طاعتون معروفه، این کفایت میکنه، اینم قسم نمیخواد چون خودش نشون میده. و اینکه خداوند خبیر است به آنچه که شما انجام می دهید، پس نیازی به سوگند نیست که شما اینطوری با این شدت قسم بخورید که اگر تو دستور بدی ما می آییم. مفاد این آیه اینم هست که وقتی که کسی در وادی طاعت باشه، در طریق طاعت حرکت بکنه، وقتی می بیند که پیامبر داره میره بیرون دنبالش میره، دیگه نباید پیامبر به یکی یکی بگه تو هم بیا، تو هم بیا، تو هم بیا. میخواد بگه اصلا این دستور و فرمان پیامبر برای حرکت و خروج نیازی نیست. اگر تو اهل طاعتی و طاعت تو شناخته شده است، پس وقتی پیامبر حرکت میکنه خودت حرکت بکن. که تو اگر بگی من بیام، میام. پیامبر هیچ وقت نمیگه، هیچ وقت نمیگه. باز فاطر دو آیه دیگر، من اینا رو تونتون رد میشم که اگر بشه به چند عبارت از نهج البلاغه هم برسیم. و اقسمو بالله جهد ایمانهم، بازم سوگند، لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدا من احدی الامم، سوگند سخت خوردند که اگر نذیری ترساننده ای بیاید حتما اینها میباشند هدایت یافته شده، هدایت شده تر از هر یک از امتهایی که تا حالا بودن. حالا امتهای صاحب کتاب حتما مراد است، مثلا یهود و نصارا و تابع ادیان پیامبرانی که بودن، قوم نمیدونم هود و صالح و یونس و اینا، میخواهند بگویند که ما از همه اونها هدایت یافته تر خواهیم بود به شرطی که یک نذیری بیاید. پیامبر هست ها، پیامبر هست، آیات داره نازل میشه، ولی این حرف رو میزنن، ما که نمیزنیم. که حتما اگر یک مجتهدی بگوید، اگر یک عالم دینی بگوید، اگر یک فقیهی بگوید، ما قبول میکنیم. این همینه. فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا، وقتی هم که ترساننده و نذیر آمد چیزی بر آنها نیفزود جز گریز و فرار، نفرت، استکبارن فی الارض. برای اینکه اینها خصوصیت و حالتشون این بود که میخواستن روی زمین استکبار بکنن. این استکبار رو گفتن حال هست، میشه حال بگیرید، میشه مفعول یه فعل محذوف بگیرید، یعنی ارادو استکبارن مثلا. و خب بیشتر حال گرفتن، یعنی در حالی که اینها استکبار میکردن در روی زمین. و مکر سیء، و همینطور مکری که بد است. این رو اتفاقا من این کلمه رو به همه تفسیرهای موجود مراجعه کردم و ندیدم جایی که حل کرده باشه درست. منتها فخر رازی میگوید که این اضافه جنس است به نوع، یعنی که مکر نوع مکره، مکر هم انواع مکر داریم، یه نوعش سیئه، یعنی سیئ جنس این مکر رو تعیین میکنه، پس اضافه جنس است به نوع. ولی این حل مشکل نکرده. چرا؟ برای اینکه سیئ صفته و صفت اضافه به اسم نمیشه مگر در یک جایی که جمله اسنادی باشد. یعنی ببینید بعدش بلافاصله المکر و سیئ داره، المکر و سیئ درسته، میشه موصوف و صفت، ولی مکر سیئ که اولش الف و لام نداره باید اسنادی باشد، یعنی که سیئ اسناد داده شده باشد به مکر، یعنی است در جمله فارسی باید اضافه بشود. و بگوییم که استکبارن فی الارض، یعنی در حالی که در روی زمین استکبار میکنن، و مکر سیئ و مکری را انجام میدهند که بد است، مکری که بد است. از این جهت این اول فلام نمیخواد، با اضافه شده به صفت. ولا یحیق المکر السیئ الا به اهله، و فرو نمیگیرد مکر بد، حالا اینجا مکر بده یعنی موصوف و صفت، و فرو نمیگیرد مکر بد جز اهل آن را، یعنی کسانی که بدی میکنند بدی به خودشون برمیگرده. و ای کاش که اون کسانی که بدی میکنن متوجه این سنت لا یتغیر الهی می بودن. فهل ینظرون الا سنت الاولین؟ آیا چیزی را جز این که سنت‌های پیشینیان نصیب اینها بشه در انتظار دارن؟ انتظاری چیزی جز این می‌کشن که همون بلاهایی که سر قبلی ها اومد سر اینا بیاد، منتظر همین باید باشن؟ پس نگاه بکنن. فلن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا. اینا سنن الهی است که مکر سیء اهل خود اون مکر را فرو میگیرد. این سنته، این تغییر نمیکنه، این تبدیل پیدا نمیکنه. حالا اگر که اون مکار صاحب قدرت باشه، فرعون باشه، بگوید انا ربکم الاعلا، اون مکاری ها و حیلگری هاش خودش رو گرفت و از بین بردش. حالا در توضیح همین آیه، همین جا که سنت ها عوض نمیشن، امیرالمومنین عباراتی دارند در خطبه 105 یا 103، قسمت آخر خطبه است. من سریع ترجمه میکنم که برسیم. الا و لکل دم ثائر، آگاه باشید ای مردم که هر خونی که ریخته شود یک انتقام گیرنده ای دارد. حداقل شیعه ها باید اینا رو بدونن، مخصوصا اونایی که مدعی به اصطلاح پیشوایی شیعیان هستن، اینا رو باید بدونن که این خونریزی ها، این قتل ها، این ظلم ها و ستم ها سائر داره، حتما انتقام گیر داره. ولی کل حق طالبا، و هر حقی هم که تضییع بشود یک مطالب داره، میاد به میدان و حق رو طلب. فَإِنَّ الثَّائِرَ فِي دِمَائِنَا، حالا میاد سر خونهای خود خاندان نبوت و عصمت و طهارت که ریخته شده. فَإِنَّ الثَّائِرَ فِي دِمَائِنَا كَالْحَاكِمِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، اون کسی که به پا میخیزد که انتقام خونهای ریخته شده ما را بگیرد، همانند کسی است که در حق خود داوری میکند. چطوری پا میشه حق خودش رو بگیره؟ همونطور که برای حق خودش قیام میکنه، برای حق ما هم قیام میکنه. ابن ابوالحدید نوشته است که من معتقدم که امیرالمؤمنین کربلا را در این عبارت پیش بینی کرده و گفته است که خاندان ما دچار مصائبی میشوند که خونهایی از آنها ریخته میشوند. و هو الله الذي لا يعجزه من طلب، و اون خدایی است که هر کسی را که بخواهد که بطلبد و دستگیرش کند و به پای میز محاکمه بکشد، اون نمیتواند که خدا را ناتوان بکنه. خدا هر کسی را طلب بکنه میاردش، اون نمیتونه خدا را ناتوان بکنه در این قضیه. ولا یفوته من هرب، و کسی هم که فرار بکنه از چنگال خدا فرار نمیکنه. فاقسم بالله یا بنی امیه، اینجا هم قسم میاره، اینم یه قسمه، اونا قسم های اهل کفر بود که اقسم بالله جهد ایمانهم، امیرالمؤمنین هم قسم میخوره. فاقسم بالله یا بنی امیه اما قلیل لتعرفنها فی ایدی غیرکم و فی دار عدوکم، من قسم میخورم به خدا ای بنی امیه که به زودی، اما قلیل یعنی اندکی زمان نمیبرد که این اتفاق میافتد که شما میبینید که حکومتی را که در دستان شماست به دست دیگری می افتد و در خانه دشمن شما قرار می گیرد. الا ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر طرفه، آگاه باشید که بیناترین چشم ها چشمی است که بصیرت آن در نیکی فرو رود. فقط نیکی ها رو ببینه. این بیناترین چشم. یه بار دیگه بخونم. الا ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر ترفوه، الا ان اسمع الاسماء، ان اسمع الاسماء، شنواترین گوش ها کدام گوشه، ما وعد تذکیر و قبله، که پند نصیحت و اندرز را بشنود و قبول کن. بشنود و قبول کن. مقنیه این آیه رو استناد آورده به آیه کجاست؟ چقدر قشنگ آیه اینجا آورده که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، که نصیحت را، تذکیر را بشنود و قبول بکند. فیتبعون احسنه. باز یه چیزی راجع به بنی امیه میگه، اینا انطباق داره به همون آیه 53 سوره مائده، از این جهت من آوردم که آدم‌هایی که آمدن ایمان آوردن ولی ایمانشون منافقانه است، اینها رو امیرالمومنین مخاطب قرار داده که در رأسشون بنی امیه. فاقسم ثم اقسم لا تنخمنها امیت من بعدی کما تلفظ النخامت ثم لا تذوقها ولا تطعم بطعمها ابدا ما کر الجدیدان. من سوگند میخورم و باز سوگند میخورم که همانند آب دهان و آب بینی بعد از من حکومت را بنی امیه به بیرون پرتاب ها. نه نمیتونن نگهش دارن. یعنی این آب به اصطلاح خلط سینا از اون ور نمیره. حتما سرفه که میکنه بعد بزن بیرون. آب بینی هم بر نمیگرده. بعد بنزش بیرون. حکومت رو تشبیه میکنه برای بنی امیه به این آب دهان و آب بینی که بهش میگن نخامه. وقت فعلش هست نخمه ینخمو، اینجا میگوید تنخمو، چون بنی امیه، امیه چیز هست، مؤنث هست. اینجا فعل رو مؤنث آورده، لا تنخمن نها، یعنی بنی امیه حتما پرتاب به بیرون خواهد کرد حکومت رو مثل آب دهان و آب سینه. ثم لا تذوقها، نمی تواند آن را بچشد، نمی تواند بخورد، از طعمش بهره بگیرد، هرگز، تا زمانی که زمین و آسمان در چرخش است. همینطور شد. وقت عبرت نمیگیرن. خیلی وحشتناک عبرت نمیگیرن. حداقل اینا که شیعن باید عبرت بگیرن. و ببینن درست در آمد حرف امیرالمومنین. منطبق با قرآن، منطبق با آیاته. یه عبارت دیگه هم از امیر المؤمنین بخوانه. این نامه به معاویه است، البته بخشی از نامه است. و اقسم بالله انه، اینم خیلی مهمه که امیر المؤمنین چقدر میخواسته است که جلوی خونریزی گرفته بشه. وقتی این اخطار به معاویه است که اگر من از خونریزی نمیترسیدم و هدفم بقاء جانها نبود، بیچارت میکردن، استخوانهات رو له میکردن. و اقسم بالله انه لولا بعد الاستبقاء، سوگن میخورم به خدا که اگر این نبود که من اراده ام بر استبقاء بود، این که مردم باقی بمانند و کشته نشوند، لوصلت منی قوارع تقرع العظم و تهلس اللحم، از من به تو کوبندهی وارد می شد که استخوانهای تو را خورد می کرد و گوشت تو را له می کرد. وَعْلَمْ أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ ثَبَّتَكَ أَنْ تُرَاجِعَ أَحْسَنَ أُمُورِكَ. بدان که این شیطان است که مانع شده است که تو به خیر بازگردی. نمیگذاره. وَتَأْذَنَ لِمَقَالِ نَصِيحَتِكَ. و این که گوش بدهی، شیطان مانع است که گوش بدهی به اون گفتاری که به تو نصیحت می کند و تو را راهنمایی می کند. و سلام لأهله، من سلام می کنم به اهل سلام. اون سلام نمی کنه، جالبه، امضا رو ببینید. و سلام لأهله، سلام مال اهل سلام، نه مال تو، تو اهل سلام نیستی. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر.
اللهم صل علی